أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحثمون درباره یک مسئله فوق‌العاده مهم یعنی دعا بود که وسیله حرکت ما به سمت هدف خلقتمون، ملحق شدن ما به خانواده آسمانیمون و تخلق به اخلاق الهی و رسیدن ما به محبوب و معشوقمون یعنی الله هستش. من ناگزیرم که تکرار زیاد بکنم این مسئله رو که دعا با اینکه ظاهراً در فرهنگ‌های مختلف امری مرسوم و شناخته شده است، اما حقیقتش حتی در نزد کسانی که زیاد اهل دعا هستند هم بسیار ناشناخته و مجهول و گمنام هست. ما در حرکت به سمت آخرت و ابدیت باید توجه داشته باشیم که با یک عالم خارجی روبرو هستیم. این امر که من یک روحی دارم و یک جسم، یک ظاهری دارم و یک باطن، یک شهودی وجود داره و یک غیب، باعث شده که ما ریاضی بودن و خارجی بودن امور غیبی معنوی رو و قلبی رو باطنی رو از یاد ببریم و همونطور که با محسوسات رفتار میکنیم با معقولات رفتار نمیکنیم، با امور باطنی معنوی رفتار نمیکنیم و همین امر باعث شده که ما نتونیم به معنای حقیقی با غیب ارتباط برقرار بکنیم، از غیب کمک بگیریم و با غیب قدرتمند بشیم و شاد بشیم. یعنی وقتی میگیم امور معنوی، در نزد بسیاری از افراد امور وهمی تلقی میشه، چون درک درستی از امر غیب، ماوراء طبیعت، باطن ندارند، در حالی که خارجی ترین، حقیقی ترین امور غیب هست و اساساً اون چه که ما در ظاهر داریم میبینیم ظهورات یک غیب هست. از ظاهر و عنوان الباطن علی علیه السلام میفرماید که از معجزات کلام ایشون هست، اون چه که شما دارید تو خارج میبینید، یعنی یه درخت، یه برگ، یه گل، ستاره، کیهان، کهکشان، رویش یک گل، سیرورت یک نطفه در رحم مادر به سوی انسان شدن، تولد، بزرگ شدن، هر نوع کنش و واکنشی که شما دارید در عالم طبیعت میبینید باطنش یک غیب وجود داره، از غیب داره این اتفاق میفته. این تمرین ها رو در اردوی اسماء الله انجام دادیم که ما یه مقدار باید تمرین کنیم، ان شاء الله دو اردوی فکر هم بیشتر با این مسئله خواهیم پرداخت که ما یاد بگیریم وقتی داره یه چیزی حرکت میکنه محرک رو همراهش ببینیم، چون امکان نداره هیچ تغییری، تحولی، حرکتی ایجاد بشه مگر اینکه منشأ و محرک میخواد. شما الان به سمت من که دارید نگاه میکنید، این گلو که روی میز هست که میبینید، من تکون میدم این گل رو. قطعا وقتی این گل تکون میخوره چپ و راست میشه، شما متوجه میشید یک چیزی داره این رو تکون میده، یه محرکی وجود داره. امکان نداره که شما اینقدر سادگی بکنید که فکر بکنید این خودش داره تکون میکنه، خودش خود به خود داره یه اتفاق میفته، این برابر میشه. وقتی این داره تکون میخوره، یک محرکی داره این رو تکون میده، شما اینو میفهمیدش. همین رو وقتی میگیم تو عالم طبیعت، حتی در عالم درون خودمون یه دفعه گمش میکنیم. وقتی گمش کردیم میشیم آدمهای خیال زده، وهمی، برای انتخابهامون، ارتباطهامون، رفتارهامون و افکارمون دچار اشتباهات زیادی میشیم، چون غیب رو نمیتونیم ببینیم. حواسمون نیست که این اتفاقی که داره تو عالم ماده میفته، عالم پوست، ببینیم ما میگیم بشر دیگه، بشر یعنی چی؟ اونی که بشره، پوست، و خاطر این پوست به ما میگن بشر، یعنی یه ظاهر چی؟ یه ظاهر انسانی روی ما کشیده شده، باطن اصلا معلوم نیست چیه. به قول حضرت ممکن است حیوان باشه باطن، ولی فعلا به ما چرا میگن بشر؟ انسان غیر از بشره. بشر برای میگن چون روی همه ما، روی یه حقیقتی، یه بشره، یه پوست از آدم روی موجود کشیده شده. شما وقتی من دارم سخن میگم، قطعا حرفای منو انتساب پوست نمیدید. انتساب کی میدید؟ به یه حقیقت غیر ملموس و محسوس میدید، درسته؟ میگید یه شخصیتی هست پشت این پوست، پشت این بدن، پشت این زبان، او داره این معارف رو به ما منتقل میکنه. خب او کیه؟ وقتی به شما بگن او کیه، شما نمیتونید بگید که قابل اشاره حسی نیست. وقتی هم میگید فلانی، به چی اشاره میکنید؟ به پوست اشاره میکنید ها؟ ولی خودتونم میدونید که پوست کاری، بله، کاری نیست. پوست هیچ کاره است. ولی ما توی این مسئله در ارتباط با انسان‌های دیگه به این مسئله کمتر توجه می‌کنیم. وقتی از عالم خودمونم میریم کمتر متوجه این قضیه هستیم. در عالم خارج هم این مسئله یواش یواش برای ما جنبه خیال زدگی و وهم زدگی پیدا می‌کنه. برای همین وقتی میگیم دعا، من می‌خوام دستم بلند کنم بگم دعا. می‌خوام بگم یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا جواد، یا غفور. کیو دارم صدا می‌کنم؟ الان اون شخص کیه؟ چیه؟ کجاست؟ همون بحثی که هفته گذشته کردیم، بحث اخبار و انشاء. در انشاء شما می‌دونی با یه حقیقتی روبرو هستی، یه حقیقت با یک حقیقت دیگری ارتباط برقرار می‌کنه. الان شما وقتی که به یه پرنده، با یه پرنده حرف میزنی، میگی نازی، جوجو، کوچولو، اینجوری باش حرف میزنی، با این ظاهری که داری حرف میزنی، میگی من با یه نفس، با یه نفس، با یه روحی به نام این پرنده دارم صحبت میکنم. این دل داره، این قلب داره، این فهم داره، این شور داره، این شوق داره، این عشق داره، این درش عاطفه است، این درش توجهه. شما اون چیزی که دارید توجه میکنید هیچ کدوم ماده نیست، ولی روی این سر این پرنده دست میکشید، این انشاء دارید میکنید، چون اینو میفهمی، قلبت داره میفهمه. این روح داره، این الان میرسه، شعورش میرسه. یک کسی میتونه با یه گل ارتباط برقرار کنه، یک کسی که میره توی جنگل یا میره توی یه جایی که درخت هست، یا یه وقتی که میره تو خونه خودش اون درخت هست، صبح این درخت رو میبوسدش، همین وقتی میخواد بیاد بیرون میبوسه. شما وقتی وارد یه مسجد میشید، در یه مسجد رو میبوسید، وارد حرم میشید، در حرم رو میبوسید. شما با کی کار دارید؟ اون موقع دارید در حرم رو میبوسید، این ارتباطی که داری برقرار می‌کنی با کیه؟ با این آهن است؟ با این طلا است؟ با این شیشه است؟ با چی داری ارتباط برقرار میکنی؟ الان روی در حرم، روی در حرم داربست زدن، شما داربست هم میبوسید. داربست تو چند روز پیش از توی کارخونه ای چند تا کارگر آوردن نصب کردن روی دیواره های حرم، ولی شما دستت هم به این داربست که میگیری همون حسی که داری که با سنگ حرم، با دیوار حرم، با در حرم داری. این انتقال حس، این انتقال مفهوم، این ارتباطی که داری با این داربست، با این در، با این شیشه برقرار میکنی با چیه در واقع؟ یعنی چی داره با چی ارتباط برقرار کنه؟ موهومه؟ نه، یعنی یه حقیقته. اگه میتونی دست نزن، اگه میتونی نبوس، اگه میتونی کنار ذریح نرو بغلش کن، اگه میتونی صورتتو نذار روش. اون موقع که صورتتو میذاری زارزار گریه میکنی، اون موقع که یه متر فاصله داری تا حرم تا زمانی که میچسبی به ذریح حست عوض میشه، یه حقیقتی تکون خورده، یه چیزی میجنبه، یه ارتباطی داره برقرار میشه. اونجا ما چی با چی ارتباط برقرار میکنه؟ ببین، ما داریم به طور فطری این کارها رو انجام میدیم، اینو میفهمیم. سرباز آمریکایی، خانم سرباز آمریکایی آمده در کربلا، وقتی به حرم میرسه میره حرم رو بغل میکنه، شروع میکنه به گریه کردن. این ببینید، یه ارتباط داره برقرار میشه، ارتباط حقیقیه، و شروع میکنه زار زار گریه کردن، التماس به امام حسین، بیبی بیبی بیبی، من بچه میخوام. این الان چیه؟ این داره با کی حرف میزنه؟ از کی بچه میخواد؟ کیو میبینه؟ اون قدرتی که به این بچه میخواد بده چیه؟ اونی که بچه میخواد کیه؟ ما اگر این تمرین ها رو نکنیم، راجعش فکر نکنیم کاملا، میشیم یه مش آدم های خیال زده، توهم زده، که ممکن است سالها هم دعا بکنیم اما توهمی باشه، خیالی باشه. اول از این ببینم ضمیر من کیه، من با کی میخوام ارتباط برقرار کنم، با کی کار دارم، اصلا چرا دل من پرده طبیعت رو پاره میکنه میره با یه کسی حرف میزنه؟ این داستان چیه؟ چرا از قدیم اونهایی که ستاره میپرستیدن، خورشید میپرستیدن، ماه میپرستیدن، حس میکردن باید یه چیزی خارج از وجود خودشون باشه تا بپرستنش، تا باش ارتباط برقرار کنن، تا دوستش داشته باشن، تا بهش پناه ببرن، تا ازش کمک بخوان. اینو دقت کنید، استمداد کنن. این چیه این ماجرا؟ تا ما به معرفت نرسیم، تا ما به رؤیت نرسیم، به باور نرسیم، کمک نمیتونیم بگیریم. من حالا این بحث رو چون میترسم اذیتتون بکنه، چون جلسه ما جلسه تمرینی و جلسه کارگاهی و آزمایشگاهی نیست. اگر بود خب چرا؟ یادم هست اون موقعی که اردو رو برقرار میکردیم، وقتی که بحث ادامه پیدا میکرد یه تعدادی واقعا حالشون خراب میشد، به من میگفتن بسه، اشاره میکردن که کافیه، ادامه ندید، یا میرفتن بیرون. ولی الان چون اون حال رو نمیخوایم ایجاد بکنیم، اصلا نمیخوایم وارد این مقوله شیم، فقط میخوایم بذاره فکرمون را بیفته کار بکنه. ما سالها دعا میخونیم بدون اینکه توجه کنیم با کی کار داریم، از کی کمک میخوایم، اون کیه. لذا میشه خوندن دعا، خواستنی دیگه در کار نیست، انشایی در کار نیست، اخباره. فردا ماه رمضان میاد، فرصت استثنایی ابدی. ما بیشتر وقتمون با تخیل صرف میشه، میگه آقا من روزی یک جزء قرآن خوندم، دعای جوشن کبیر رو خوندم، افتتاح رو خوندم، دعای سحر رو خوندم، الان کجای دعای سحریم؟ عقب افتادم، بذار تونتون بخونم برسم به اون کس که داره میخونه. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ ما بالاخره میخوایم حرف بزنیم، میخوایم ارتباط برقرار کنیم، میخوایم بخوریم، میخواییم بشیم یا میخواییم بخونیم فقط؟ اصلا ماجرا چیه؟ تا ما فرق بین اخبار و انشا رو خوب بهش توجه نکنیم، تو تمام زمینه‌های تربیتی، ارتباطی، روابط زناشویی، از خودم خدمتون خانوادگی، معنوی، همیشه تو سطح هستیم، همیشه داریم کار بچگانه انجام میدیم. یعنی شما از پای درس امام معصوم هم که بشینید، یعنی معصوم بیاد این همه جلسات برای شما صحبت بکنه، تا شما این پوسته رو کنار نزنید سالها ممکنه سر درس معصوم بشینید، اما آخرش هم بچه هستیم، آخرش هم ما بچگانه رفتار میکنیم. شما که دیدیم با معصوم چجور رفتار کردن. تا انسان این ظاهر رو کنار نزنه، یاد نگیره که با غیب انس بگیره، غیب رو مثل شهود ببینه، اینا کلمات مهمی است دارم میگم، بعدا روش باید کار کنیم. تا یاد نگیریم یواش یواش غیب رو مثل شهود ببینیم، غیب مثل شهود بشه برامون، ما قدرت و سرعت پیدا نمی کنیم. ما نمیتونیم از غیب لذت بریم، کمک بگیریم. ما اصلا غیب رو کنار خودمون نمیبینیم. شما الان میگید من پول تو جیبمه، خیالم راحته، میخوام برم خونه، میرسم خونه، من اتومبیلم دم دره، یه کسی منو میبره، دوستام هستن، مترو هست، تاکسی هست، اتوبوس هست، اگه حتی به خونم نرسم دوستم هست که برم امشب خونشون. ببینید اینا رو شما جز داراییاتون حساب میکنید، اینا نقش داره. من فردا شغلم سر جاش هست، اداره سر جاش هست، بیمه سر جاش هست، بازنشستگی سر جاش هست، دوستانی که به من میتونن کمک بکنن هست. ببینید اینا رو همه میگیم هست، زندگی ما نقش دارم. من بابا دارم، مادر دارم، اگه ندارم خواهر برادر دارم، همسر دارم، اگه ندارم دوست دارم، اگه ندارم توی جامعه هستم که عاطفه دارن، مهربونن، مردمی هستن که میتونن به من کمک بکنن. اینا جز داراییمون حساب میکنیم. ما الان نگاه میکنیم یه کسی داره فکر میکنه، این شخصی که داره فکر میکنه همین الان تعادل روانی همه ما به یقین در مورد دارایی هامون هست. ما اون جاهایی که تعادل روانیمون رو از دست میدیم، اون موقعی هستش که بگیم من بیکسم، من هیچی رو ندارم، من هیچ کس رو ندارم، هیچ کس کمک من نیست، هیچ کس برای دوست نداره، یا من تنها هستم، یا من الان بدبخت میشم، یا اگه فلانی بمیره من چیکار کنم، یا اگه فلانی رو از دست بدم من چیکار کنم، یا اگه این قبول نشم چیکار کنم، یا اگه شغلم رو از دست بدم چه اتفاقی میفته، یا اگه ساب کارم منو اخراج بکنه چه جوری میشه. ببینید ما با یه مش دارایی یا عدم دارایی سر و کار داریم و اینها دارن به ما تعادل یا عدم تعادل میدن. خوب دقت بکنید. امشب زنگ بزنن از اداره محل کارت، میگه آقا شما دیگه فردا نیا سر کار. زنگ بزنن بهتون یه دفعه بگن که پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، برای یکی از عزیزان همین کلاس هم دست داد چند وقت پیش، روحشون شاد باشه، از همین شاگردای همین کلاس، از خواهرای گرامی همین کلاس که خب پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش رفتن مسافرت، یه دفعه خبر بیرون همشون به رحمت خدا رفتن. پدر نیست، مادر نیست، خواهر نیست، برادر نیست، همه رفتن. یعنی اون کسایی که فهمیدن جز دارایی‌های تو هستن، عامل آرامش تو در خانوادت بودن، الان دیگه نیستن. به همین راحتی، به همین راحتی اینا از من خدافیزی کردن، رفتن مسافرت، من چشم انتظارشون هستم برسن، چه بسا بهشون گفتن فلان چیزم برای من بخرن، فلان سوغاتی هم برای من بخرن. وقتی یه دفعه منتظر هستم یه خبری میارن که اونا همشون رفتن به آسمون، رفتن به برزخ، تو دیگه نمیبینیشون. منتظر نباش کسی از در بیاد تو. خب هر حسی به تو دست میده تو این حالت، پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، همسرت، هر کاری که داری از دست میدی، وقتی حس میکنی یه دارایی رو، یه قدرت و یه تکیه‌گاه و یه حقیقت رو از دست دادی، خب بس ببین اصلا این حقیقت واقعا حقیقته یا نه، این تکیه چقدر تکیه درستی بوده یا نه. هر چه که هست لاغر حداقل نظر ذهن تو تأثیر داره، اینکه تو شاد بشی، آرامش داشته باشی یا نداشته باشی. خیلی وقتا ما فکر میکنیم اگر یه چیزی رو از دست بدیم خیلی اتفاقات بد میفته، بعد میبینیم اصلا هیچ اتفاق بدی هم نیفتاده است، ما بیشتر توهم زده بودیم، اصلا این اون نقشی که ما فکر میکردیم نداشت، من با یه نقشی اینو قبول کرده بودم، بعد میبینیم اصلا این اون نقشی که من میخواستم نداره، درست ضد اون نقش رو داره. مثلا فکر میکنم اگه همسر من بشه چقدر ما خوشبخت میشیم، بعد فکر کردم نه، این وقتی بعد از یه همسر شد، شما الان بید به حداقل 3/4 ازدواج کرده ها بگید، حداقل 3/4 ازدواج کرده ها میگن ما وقتی که ازدواج کردیم فکر می‌کردیم یه چیزی داریم به دست میاریم، بعدش فهمیدیم یه چیزی رو داریم از دست میدیم. چیزی به دست نیامد، خیلی چیزا دیگه هم از دست رفت با اومدن این، با این ازدواج خیلی چیزا دیگه از دست رفت. خب کار به یه جایی میرسه که آدم وقتی فکر میکنه که اگه بسی که این ولش بکنه، این رابطه قطع بشه، اگه اینو از دست بده، یه چیزایی به دست میاره اگه از دست بده. چی شد پس؟ بالاخره به دست اومد. این آدم با خودش دارایی آورد یا با رفتنش دارایی میاره؟ کدوم فکر درست بود؟ ببین اینا ما تو خارج داریم ها، شغلم، پولم، میگم من فکر کنم پولدارشم خوشبخت میشم، اما وقتی پولدار شدم فشارم همیشه رو بیسته، همیشه مریضم، همیشه کابوس دارم، ناراحتم، اون که پول نداشتم لااقل یه خواب راحت داشتم، ولی الان خوابو ندارم. فکر کنم اگه مشهور بشم خیلی خوش به حالم میشه. بعد از اینکه اتفاق افتاد بدبختیام خیلی بیشتر شد. پس من دچار توهم بودم، یه چیزی که دارایی نبود رو دارایی میدونستم، وقتی به دستش آوردم خیلی چیزا رو از دست دادم. در غیب ما با کی طرفیم؟ در غیب ما با الله طرفیم، یعنی کمال مطلقی که بیش از هر چیز دیگری ما رو دوست داره. حجم محبتش به ما قابل محاسبه حتی برای خود ما هم نیست و قدرتمنده. تمام اسماء و صفات دست اوست. ما او الله رو داریم. ببینید ما الله رو داریم. مازا وجد من فقدک. سید شهدا در دعای عرفه میگه چی؟ میگه ای خدا، کسی که تو رو از دست میده چی به دست میاره؟ یعنی داراییش چیه؟ یک کسی که الله رو نداره واقعا از نظر شخصیتی چی داره وقتی کسی خدا رو نداره؟ خدا کنارش نیست. عزیزان من میخوام بگم اونهایی که فکر میکنن خدا رو دارن، وقتی با خدا توهمی برخورد بکنن مثل این استش که ندارن. با اینکه داره گداست، با اینکه خدا کنارشه آدم عصبانیه، آدم زودرنجیه، آدم بدبخت و پرفشاری هست، آدم بداخلاقیه. با اینکه خدا رو داره حسوده. یعنی خدا همه چیز کنار این هست و این حسود نسبت به کسی دیگری. با اینکه خدا کنارش هست گدایی عاطفه از دیگران میکنه. با اینکه خدا کنارش هست اضطراب داره. با اینکه خدا کنارش هست ترس داره. خب عزیزم موقعی که میری تو بازار پولت پره، جیبت پول هست، پول هست، پولت کنارت هست، چرا ترس نداری تو بازار؟ با شنگولی میری تو بازار؟ چجوری الان با شنگولی میری تو بازار؟ پول جیبم پره پول دیگه، چجوری میری بازار برای خرید، این لذت خرید رو ببری؟ پولم کنارم هست، کارت بانکیم کنارم هست، دست چک دارم، اعتبار دارم، خب بعد راحت بدم میره توی بازار. تا اون موقعی که هیچی نداری و یه عالم نیاز داری میره توی بازار. ببینید ما مشکل و نیست وقتی با غیب نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، ظاهر رو این پوسته رو کنار نمیتونیم بزنیم، در این حالی که داراترین افراد هستیم گداترین افراد هستیم. چون ما دوچار توهمیم، با حقیقت روبرو نیستیم. کسی نیست کنار ما. حالا نیست یا ما نمیبینیم؟ هست، ما نمیتونیم کمک بگیریم. یه لایه از خیال، توهم، حجاب افتاده، اجازه استبداد نمیده. در دعا ما باید توجه داشته باشیم که تا ما نتونیم ماورای طبیعت رو دارایی خودمون بدونیم، ببینیمش، دعاهام به درد نمیخوره. دختر دانشجو اومده میگه من عقایدم رو از دست دادم. میگم برای چی؟ میگه برای چی من این همه، پس خدا وجود نداره واقعا؟ میگه برای چی وجود نداره؟ میگه خب اگه وجود داشت من این همه دعا کردم که خواستم به فلانی برسم، چرا نرسیدم؟ من میخواستم به فلان چیز برسم، به فلان کس برسم، نشد، پس خدایی نیست، حرف من رو نمیشنوه، کمکی به من نمیتونه بکنه. ببین این نگاهش به بودن یا نبودن الله از دریچه یه توهم هستش. شما چه دعا تو بگیری چه نگیری، چه بدن چه ندن، الله هست، میبینده، دوست داره، خیرت رو میخواد. ولی این میگه اگر نداد پس نیست. این از اولم توهم زده است، این آدم حقیقت بینی نیست، این آدم کاملا کور و خیال زده است. اون فاجعه‌ای که تو زندگی ما بعداً معلوم میشه که دوچار چه فاجعه‌ای بودیم، خدا کنه الان بفهمیم که ما 30 سال 40 سال رو خراب کردیم. این خیلی خوبه اگه کسی بفهمه، بفهمه 60 سال خراب شده، ولی 1 سال تا 61 سالگی که زنده است، اون 1 سال اگه خوب فهمید جبران میشه. اگه بفهمه 1 سال آدم ببینه 60 سال کور باشه، ولی 1 سال رو ببینه واقعا، اگه دیدن واقعی باشه میتونه 60 سال رو جبران بکنه. اما اگه نبینه کارهای مثبتش هم به دردش نمیخوره. اون مصیبتی که ما بعداً میفهمیم دوچارش بودیم، یه عمر دوچارش بودیم، این هستش که تو بر یارو ندانی عشق باخت. ما اصلا نتونستیم با یاری که کنارم هست عشق بازی کنم، اصلا نتونستم یه بار ببوسمش، یه بار بغلش کنم، یه بار واقعا سرمو بذارم روی زانوش، یه بار واقعا سرمو بذارم روی پاش، یه بار نتونستم این الله رو من که همیشه با لبخند، همیشه در همه صحنه با لبخند داره به من نگاه میکنه، خانواده آسمانیمون با لبخند دارن به ما نگاه میکنن، همیشه آغوششون با لبخند به روی ما بازه، مثلا نتونستم این خانوادهمو یه بار ببینم برم تو آغوشش. فاجعه‌ای که بعدم ما میفهمیم این که ما چقدر قدرت داشتیم، چقدر امکانات داشتیم، چقدر ثروت داشتیم، اصلا ازش هیچ استفاده نکردیم. اونم درست در بدترین وضعیت‌هایی که تو زندگی دنیایی داشتیم، احتیاج به یه تکیه‌گاه، به یک یار مهربان، به یک یار قدرتمند، به یک مونس، به یک رفیق، به یک انیس همیشه داشتیمش و همیشه احساس کردیم که بدبخت و بیکس و بیچیز هستیم. این یه حقیقته. ما انقدر که آدمهای خارجی رو، یعنی بشر و پوسته های خارجی رو باور کردیم تو زندگیمون، غیب و الله و خانواده آسمانیمون رو کنار خودمون نمیبینیم. لذا انقدر که به اینا تکیه داریم، با اینا معنا پیدا میکنیم، از اینا لذت میبریم یا از اینا متنفر میشیم، از به دست آوردنشون خوشحال میشیم یا از دست دادنشون ناراحت میشیم، این فاجعه بزرگ که غیب رو داریم از دست میدیم رو نمیفهمیمش، درکش نمیکنیم، ناراحتش هم نیستیم. یه خبر بد، اون خبر بد این استش که ما ای کاش مسئله فقط در این حد بود. گاهی وقتا میایم سر کلاس، جلسه، این ور اون ور، منبر، کتابی بخونیم، به ما میگن هست، هست بابا، هست، خانواده آسمانی داری، ملائکت الله داری، انبیا هستن، شهدا هستن، اولیا هستن، خدا هست، و من فقط میخوام ازش فرار بکنم، اصلا نمیخوام بشنوم که هست. این خیلی خطرناکه. ترجیح میدم از این کانون قدرت هیچ استفاده نکنم و روی پای خودم بایستم، خودی که اصلا پا نداره، خودی که فقر محضه، این ربطه، میخوام از این کمک بگیرم، از یه خود 100% فقیر میخوام کمک بگیرم، از ذاتی که خودش هیچیش مال خودش نیست، نه علمش، نه سوادش، نه قدرتش، نه زیباییش، نه کمالاتش، هیچیش دست خودش نیست. من میخوام با این کار کنم، میخوام از یه همچین موجود ضعیفی کمک بگیرم، با یه همچین موجود ضعیفی متعادل باشم تو زندگی، به یه همچین موجود ضعیفی تکیه کنم و تکیه گاه اصلی رو هم هر چی به من میگن من بیشتر ترجیح میدم که سمتش نرم. لذا ببین آدمایی که حتی میدونن الله و خانواده آسمانی هستن، اگه بهشون بگی 100 تا دلیل برای اثباتش میارن، به همون آدما بگو شما در 24 ساعت چند بار با اینا ارتباط داری، چقدر ازشون کمک میگیری، میبینی خیلی سهمش ناچیزه. ما اینقدر که به یه کسی یا به کسانی که دوستشون داریم، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، دوستم، همسرم اسمس میدم، قول امروزی ها پیام کوتاه میدم، باورش، تلفن میزنم، نامه مینویسم، میرم به دیدنشون، باشون حرف میزنم، کمکشون میکنم یا کمک میگیرم، اصلا با غیب اینجوری نیستیم. وقتی با غیب اینجوری نیستی، غیب حاضر به کمک به تو هست، ولی تو حاضر به کمک از غیب، دریافت کمک از غیب نیستی. در بحث دعا خوب دقت بکنیم، تعالیمی که دارن به ما میدن، تمام این حرفایی که ما داریم میزنیم، روایاتی که داریم میخونیم، من خودم وقتی دارم این روایات رو میخونم انگار اولین بار دارم میخونم اینها رو. یه به من میگه آقا تو حواست باشه، اسلحه داری، قدرت داری، تکیه گاه داری. ببین نگاه کنید، ادعو الله عز و جل ولا تقل ان الامر قد فرغ من. امام صادق میفرماید که بخواه از خدا، خدا رو بخوان، خودش رو بخوان. مثل این که میگی زنگ میزنی آقای فلانی، خانم فلانی، یعنی چی؟ این میگه خواستن دیگه، تو خطاب داری بهش میکنی. میخواستم بهشون بگم که میشه مثلا من فلان این کارو کنم، استاد اجازه است من فردا سر کلاس نیام، آقای رئیس اجازه است من فردا سر کلاس نیام. ببین انشاءه، با یه طرف حقیقی روبرو هستی، داری ازش میخوای چیزی رو و قدرت میگیری، امکاناتی میگیری، حتی اجازه داری میگیری. ما چند بار تو روز با همه کاره، معشوق، محبوب خودمون اینجوری ارتباط داریم؟ ما چقدر نمازامون حقیقت داره، درش درخواست هست، ارتباط، گفتگوست، درد دله. الان میگه مگه آدم یه نفر نمیخواد باش درد دل کنه؟ من تنها هم، من بدبختم، من بیکسم، من درد دلم به کی بگم؟ بالاخره من باید راز دلم به یه کسی بگم؟ این مال یه آدم کوره، من باید این درد دلم و رازم باید به یکی بگم؟ داره تا اینجا خفم میکنه. خانواده آسمانی داره با همه قدرت و همه کاری ازشون برمیاد، اولیای خدا هستن، خداوند هست، و این اونها رو نمیبینه که با اینا درد دل کنه، از اونها بخواد. میبینی میره کنار حرم، ولی با کنار حرم هم که داره میره، بعد یه نامحرم رو کنار خودش میبره. مثل کسی میخواد با همسرش خلوت بکنه، یه نامحرم داره میبره پیش همسرش. دقیقا همین جنایتی که ما داریم میکنیم. یعنی من دوستم رو تو خیابون پیدا کردم، پیش میگم پاشو بیا حرم، میخوام کارت دارم. میگه خب بیا حرم چیکار؟ خیلی کار واجبی دارم. خب حالا چیه؟ بیا اونجا، میخوام کنار حرم با حرف بزنم. یعنی اصلا من این آقا، این امامزاده، این اصلا کو، من اینو نمیبینم با اینو حرف بزنم. تو بیا کنار اون کسی که رازدار من هست، من میخوام رازم با تویی که هیچ کاری ازت بر نمیاد، من میخوام رازم به تو بگم. ما از غیب ارزه نداریم استفاده کنیم، چون نتونستیم، ایمان نیوردیم بهش. ایمان یعنی آرامش قلب به وجود یه شیه، امنه دیگه ها، امنیت داریم به وجود یه شی، آرامش یعنی هست، یعنی دارمش. انقدر که الان حواسم هست، آرامش دارم، پول تو جیبم هست، پول تو حساب بانکیم هست، بنزین تو اتومبیلم هست، آرامش دارم. من هم فرق کنم، یک کسی الان با ماشین آمده تا دم کلاس، همینجا ماشینش خاموش کرده، این تا آخر کلاس همش میگه حالا بعد کلاس چیکار کنم، من چجوری 4 لیتر بنزین بردارم بیارم؟ ماشینو که نمیتونم تکون بدم، پمپ بنزین که نمیتونم ببرمش، الان باید چیکار کنم؟ اکی 4 لیتر بنزین بگیرم بیام بریزم توش؟ این دغدغه میشه، چون 4 لیتر بنزین محسوسه، این نمیبیندش الان، یه نیست، من باید بگیرم بیارم بریزم تا آرامش داشته باشم. تا یک کسی که باکش پر از بنزینه. ببین چی میگه حضرت، ادعو الله ولا تقل ان الامر قد فرغ من. نگو که خب حالا دیگه شده دیگه، کار از کار گذشته دیگه، چیکار میشه کرد دیگه؟ حالا رحمت الله علیه، ببین زراره چقدر قشنگ میگه از اصحاب خاص امام صادقه، انما یعنی لا یمنعک ایمانک بالقضاء والقدر ان تبالغ بالدعاء و تجتهد فیه. زراره حرف امام صادق رو معنا میکنه، میگه که مقصود حضرت این استش که ایمان تو به قضا و قدر، یا قضا و قدر دیگه، حالا شده، حالا بابا مرد دیگه، مادرم مرد، از همسرم جدا شدم، همسرم مرد، بچه‌م مرد، نمیدونم چی شد، تصادف کردم، این کار شد، بیماری اومد، میگه ایمان تو به قضا و قدر نباید مانع از این بشه که در دعا پافشاری بکنی. من یه چیز به شما بگم، هیچ چیز نیست جز الله. یه چیزی از یه شاعر عرب زمان پیغمبر یه شعر گفت که هر چی غیر خدا باطله. پیغمبر فهمون راست‌ترین حرف عربه. الان این پدر میخواست برای من چیکار کنه، مادر میخواست برای من چیکار کنه، همسر میخواست برای من چیکار کنه، این دوست میخواست برای من چیکار کنه، این پول میخواست برای من چیکار کنه، من عزت رو برای چی میخواستم؟ میگه وقتی از دستش میدی بهتر بی نهایت بهتر از پدر، مادر، همسر، پول، عزتت از بین رفت، آبروت رفت، واقعا تو محل، تو جامعه آبروت رفت، یه اتفاقی افتاد آبروت رفت. خب مگه خدا نمیتونه دوباره بهت آبرو بده و عزت بده؟ مگه وقتی مردم پچ پچ میکنن، حرف میزنن، خدا نمیتونه تو رو با همون شخصیتی که همه چیزم دارن بهت میگن حفظت بکنه؟ من یه چیز به شما بگم، شما باور کنید این رو، انشالله که باور کنید، آدم وقتی بدنامترین آدم میشه، وقتی با الله هست، همه اون کسایی که پشت سر آدم بد میگن آدم رو دوست دارن، بد آدم رو میگن ها، ولی خدا یه کاری میکنه که همونی که داره بد میگه و غیبت میکنه همون هم دوست داره. این توهم من بود که من فهم میکردم این پول، این قدرت ظاهری، این شهرت ظاهری، اعتبار ظاهری هست که برای من آبرو کسب میکنه، نه الله. قرآن میگه ببین حواستو جمع کن، این شونه های ما رو میگیره، هزار بار تکون میده، ان العزت لله وللرسول وللمؤمنین. عزت فقط مال خداست، مال رسول و مال مؤمنینه. تو اصلا هیچ کاری برای عزت خود، هر وقتم تلاش میکنی عزت تهیه کنی، به خرابتر میکنی. شما تاریخ رو نگاه کنید، یه زلیخا رو دارید شما، مصداقش، یه مصداق، چقدر این کتاب ریاحین و شریعه رو شما ناکنید، ما چقدر از بانوانی داشتیم که این بانوان تو زمان خودشون آدم های بدکاری بودن، مشهور به بدکارگی بودن. خب این عزته؟ الان ما اونها رو اولیاء خدا میتونیم، بهشون توسل میکنیم، به اون بانوان. پس چی شد؟ زلیخا چرا این سر از اینجا در آورد؟ الان زلیخا که سیت اون کار توی تمام تاریخ، سیت این کارش پیچیده، همه جای گوش عالم رو پر کرده، الان پیش ما دوست داشتنیه یا منفوره؟ چجوری میشه آدم یه راهی بره نتیجه یه راه دیگه بشه؟ چقدر آیت الله متدین، نمیدونم آدم هایی که از فرط معنویت، عرفان، گوش تاریخ پر از فضائل و کمالات اینها بوده، نزدیکان پیغمبر، نزدیکان ائمه، اصحاب پیغمبر، الان ما ازشون متنفریم، بدمون میاد، تاریخ بدش میاد. پس اینا مگه همه اسباب رو نداشتن؟ پس چرا برعکس شد داستان؟ من میخوام بگم که فرقش بودن خدا با نبودن خداست. این شرکی که ما الان دوچارش هستیم، شرکی که خیلی ها دوچارش هستیم، مردم و قرآن میگه از مردم بیشتر از خدا میترسن، مردم رو بیشتر از خدا به حساب میارن. راجب عذابش چی رو بگم؟ چون خودم وقتی راجب عذابش فهمیدم آدم وقتی مردم رو حساب میکنه غیر خدا چه بلایی سرش میاد، هفته ها ماه ها حال خودم خیلی بد بود، هنوزم خیلی بد میشه به موقع های که آدم مردم رو میبینه و خدا رو نمیبینه، شخص رو میبینه، آدم ها رو میبینه و الله نیست. ببینید خوب دقت کنید، الان این گل داره تکون میخوره، یه نفر اگه تو این کلاس بگه که این خودش داره تکون میخوره ما نگرانش میشیم. ها بگه نه این گل بسی تکونش نداره، خودش داره تکون میخوره، ما حتما میگیم این آدم طبیعی نیست، عقل نداره این آدم. یه چیزی هست داره تکون میده الان، ما خیلی نگران بشیم. موقعی که با طبیعت روبرو هستیم غیب رو نمیبینیم، خیلی نگرانی میاره برای آدم. تازه من یه چیزی هم الان میبینم شما هیچ کدومتون نمیبینید، من وقتی این گل رو تکون میدم جلو عقبش میکنم یه چیزای دیگه هم تکون میخوره غیر از این گل. کی میگه چیه؟ اعصاب آقای غریبی فیلم بردارا، یا خورد میشه اعصابش، یا ما اینا چیدیمش توی میینه برنش میزنی فیلم ما رو خراب میکنی. شما راحت نشستی میگه استاد اینو تکونش میده، ولی بعد میدونم اینو بیچاره چی میکشن. فردا میام ما تو ترجمه مشکل پیدا میکنیم، گرفتار میشیم. ببین دست به نزه، حالا یه مثال دیگه میزنی، لیوان تکون میدادی چه دکور ما رو خراب میکنی. آقا آدم باید نگران شد یه کسی طبیعت رو ببینه، غیب رو نبینه، مردم رو ببینه، الله رو نبینه، این واقعا نگرانی داره. اینقدر نگرانی داره خدا چی میگه؟ ولقد علمتم النشأة الاولى، بگید فلولا تذکرون. شما مگه نمیبینید این جنین داره میاد؟ کی داره میاردش؟ ببینید خیلی راحت. افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. این درخته، این تخمه که کاشتیدش، میبینی که کی داره اینو رویش میده یا نمیبینی؟ تو میکنی اینو یا یه کسی داره این کار انجام میده؟ خودش که نمیتونه خودش این کار رو بکنه، میبینی اونو؟ نه، من فقط میگم عجب درخت قشنگیه، عجب درخت زیباییه. ملائکه‌ای که اتم به اتم اینها رو میان میچینن کنار هم دیگه تا اینو شکلش بدن، طراحی میکنن یه گلو، میبینی؟ نه. پنگ گلو کی رنگش از کی زده رنگ رزیز کرده؟ طراحی گل، من شما نمیدونم طراحی لباس، طراحی اتومبیل، طراحی فلان، باید بری کلاس، اصلا کلاس طراحی، کلاس باید برم من طراحی رو یاد بگیرم، مصور باید باشه، میگن عکاس، فیلمبردار، کارگردان، یعنی یه کسی باید باشه این کارو انجام بده. آقا این برگ درخت رو کی طراحی کرده؟ اون موقع که داشتن بیزی میکشیدن، دایره میکشیدن، پهن میکشیدن، مثل کاج سوزنه میکشیدن، کاجو وقتی مطبقش میکردن، گردش میکردن، چی داشته شکل میداده اینو؟ میبینی فرشته ها رو؟ نه. خیلی خطرناک آدم. برو این گلر نگاه کن، چی میبینی؟ یه چی دیگه، سبزیه دیگه، یه گیاهه. آدم باید نگران شه برای این آدم. به این ستاره ها نگاه کن. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. ما حجم غفلتمون خیلی زیاده. خدا میگه تو میلیارد برابر، میلیارد بار تو این دنیا دیدی که یه نطفه شده بچه، یه بار فکر کردی کی داره این نطفه رو بچه میکنه؟ خدا بیم ما نکردیم. بگو ببینم سوال داره میکنه خدا کی این کارو کرد؟ آقا کی اینو داره تکون میده؟ کی این لیوانو داره برداشت گذاشت؟ میبینی یا نه؟ نه ما دیدیم عادت عادت پدر ما رو عادت داره بود. آره یه نفر بار دو نفر ازدواج میکنه بچه میاد یه ماده میشه معقول، یه ماده، یه اسپرم، یه تخمک ماده است، میشه یه آدمی که بعد میشه ولی الله، میشه دانشمند، میشه مجاهد، میشه پیغمبر، پیغمبر میشه. خب پس کی؟ چه جوری؟ اصلا نمیخوام بفکر کنم، لذا من از بالا نمیتونم استمداد بکنم وقتی میخوام دعا بخونم. ببین میگه وقتی تو دعا بکن و نگو کار از کار گذشته، مرد هر کس از دست دادی، هر کسو از دست دادی، هر چیزو. آقا ما وقتی همه چیو از دست دادیم دستمون پره پره پره، همه چیز دست ماست، ما الله داریم یا نداریمش؟ اه 10 میلیون هم گم شد، خونم از دستم رفت، 20 میلیون، 100 میلیون هم گم شد. وقتی مضطرب میشی خیلی بچه ای، خیلی بچه ای. فلانی مرد، ما خیلی فاصله داریم با اونایی که سالمن. اونی که سالمه میگه و ما رأیتو الا جمیلا، اونی که سالمه میگه و ازا اصابتم بشر الصابرون الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. آقا اینا سالمن، آدمای طبیعیه، مثل بچه که میخوره زمین بلند میشه. خب چرا بلند شد؟ چرا دستش نشکست؟ چرا اصلا موند تو زمین؟ آقا من سالمم، هیچ چی از دستم خوردم زمین بلند شدم، اتفاق نیفتاده که. من میتونم راه برم، میتونم قدم بزنم. نه طوری نشد، نه تو باید بمیری. مادرای دیدید آی بچم جیغ میزنه، بچه پا میشه اصلا با عملش مادر رو مسخره میکنه، ولی چی جیغ و داد ما میندازی؟ چی شده؟ مردم، گفتم الان تو نمیدونم چنین شدی چنان شدی. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی داشتم با نداشتن هیچ کوش به من فرقی نمیکنه، اصلا شخصیت منو نمیریزه به هم، پولدار باشم یا نباشم، کسی رو داشته باشم یا نداشته باشم، نمیریزه به هم اصلا. یه کسی بخوادم یا نخوادم، یه کسی باشه کنارم یا نباشه، یه کاری رو داشته باشم یا شغل رو از دست بدم، اتومبیل داشته الان یه طرف یه اتومبیلش جا به جا بشه، میبینید چند هزار سال آخرتی ضرر میکنه با یه اتومبیل. همین یه اتومبیلش تصادف بکنه چند هزار سال آخرتی ضرر میکنه. یه تصادف شده، ببینید قفل فرمون رو کشیده بیرون، باید دعوا میکنه، داره فحش میده، فحش خواهر مادر به طرف مقابل که آی فلان فلان شده، آقا دو تا حلبی خوردن به هم یه چیزی اتفاقی افتاده. ببینید یه کسی شخصیت تو خونه ها نگاه، برای چی عصبانی میشید؟ همین ببین برای چی قصه میخوری، ببین برای چی افسوس میخوری، ببین برای چی احساس بدبختی بی کسی میکنی، احساس تنها موندن، مسخره شدن، تحویلم نمیگیرن، قیمتت هم همونه. این احساس واقعیه. قرآن میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه، تا یه مصیبتی میاد میگن خب اتفاق نیفتاد. آقا اقیانوس بوده، شما الان میدید کنار دریا ناراحتی اگه مثلا 100 نفر میخوان استحمام کنن؟ نمیگه آب دریا کم میشه، 1 میلیون نفر میخوان اقیانوس بخورن، اصلا تو نمیگی برای ما اقیانوسه، و 3/4 کره زمین آبه، اصلا من نگران نیستم. این آبو هی برمیدارم توی کارخونه میریزم تصفیه میکنم، هی مردم بخورن، حمام برن، بنوشن، بریزن، بپاشن، اتفاق نمیفته. پس چجوریه ما وقتی که یه اتفاقی میفته اینقدر بدبخت میشیم، اینقدر بیچاره میشیم، اینقدر ذلیل میشیم؟ گاهی وقتا ما اینقدر بدبخ میشیم، بیچاره میشیم، هیجان زده میشیم که بی نهایت دارایی رو به خاطر هیچی از دست میدیم، به خاطر هیچی چون اصلا فکر نمی کنیم، عقل نداریم. آقا الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یه بار دیگه بخونم حدیثو، یه جور دیگه بخونم براتون، توجه کنید. اد او ولا تقل ان الامر قد فرغ من ان عند الله عز وجل منزله لا تنال الا بمساله. اخ 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 ما چی میگیم؟ اینا چی میگن؟ ما چی فکر میکنیم؟ اینا چی میگن به ما؟ امام صادق میگه دعا کن و نگو کار از کار گذشته. خوب دقت کنید ها، نزد خداوند عزوجل مقام و منزلتی است که جز با درخواست به دست نمیآید. یعنی درخواستای تو کشک همش. من اینو میخواستم از خدا بگیرم، میخواستم به این برسم. میگه ببین اینا همش بهانه بود، بابا مامان شوهر همسر بچه کار شغل، همش بهانه بود که تو به خدا برسی، خود خدا رو به دست بیاری. پیش اون عزیز چی؟ اصلا داد یا ندادش رو ول کن، مهم این است وقتی تو میگی یا الله، یعنی من دارمت، یعنی میبینمت، یعنی خواستم ازت، یعنی امتیاز. همین چی گفتم، الله یعنی امتیاز. گفتم من بچه بودم یه فیلم تئاتر بود میدیدم، این تئاتر رو یه زن و مرد فقیری بودن، یه روزی کنار هم نشسته بودن میگفتن که ای کاش میشد ما زندگیمون مشکلاتمون حل بشه، به آرزوهامون برسیم. من وقتی دارم این داستان رو تعریف میکنم برای شما، بدونید اکثرا همینجوری هستیم. آقا یه دفعه یه فرشته اومد کنار این زن و مرده، گفت من فرشته خوشبختی هستم، هر چی میخواید بگید، آرزوی دارید بگید. زنه یه دفعه هول شد گفت من آرزو میکنم یه کیک خوشمزه الان جلوم باشه. سه تا آرزو گفت بکنید، یه دفعه گفت یه کیک خوشمزه. مرد دید زنه چقدر احمقه، انقدر عصبانی شد از دست زنش که آخه چرا سه تا خواسته، یکیش این یک کیک فقط، اینو چی از دست. مردم هول شد، ببین هول شدن ماها اینجوری ها، استراب این کارو با آدم میکنه. مرد هول شد گفت منم آرزو میکنم کیک بچسه به دماغ تو. کیک رفت تو صورت چسب دماغ تو. زنه آخه چیکارش کنم حالا؟ حالا سوم خواستم فقط این میتونست باشه که آرزو کنیم این کیک از دماغ زنه کنده بشه. بعدم خواستن کیک کنده شد. و چی مون؟ فقط یک کیک مونده. کل آرزوهای بشر، خوشبختیاشون و آمالشون شد یک کیک تو خونه. نهانه یکی رو بخوره. ماها وقتی که یه اتفاقی تو زندگیمون میفته، قرآن میگه که زیرکا با هر اتفاق منفی که تو زندگیشون میفته، یه خدا به دست میارن. یعنی یه همه چیز، یعنی یه همه کس، یعنی نفس، یعنی معشوق، یعنی محبوب، یعنی عشق. یعنی هرچی خراب میشه درسته، یه چیز بهتر داره اتفاق میفته. آره هر جای کار میلنگه تو یه قدم به معشوقت داری نزدیکتر میشی. بابات از دست دادی، مادرت از دست دادی، نمیدونم خواهرت از دست دادی، پولتو از دست دادی، یه کسی بهت فوش داد، یه کسی حق تو خورد، یه کسی بی معرفتی کرد، یه کسی بی محلی کرد، یه کسی قدرتو نشناخت. آره خدا انقدر قشنگ بافته این سیستم رو که تو هر چی از دست میدی یه چیزی به دست میاری. اینجوریه داستان، بازیش اینجوریه دیگه، این بازی که میچینم اینجوریه. آره بابا اینجوری بافته خدا. الذین و بشر، بشارت بده. الذین اذا اصابتهم مصیبت، تا مصیبت میرسن عشقشون اون چیزی است که ته این مصیبت اینا به دست میارن. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی من غیب و ندارم چجوری میتونم بگم انا لله و انا الیه راجعون؟ من اصلا چجوری میتونم با الله و آسمون خودم رو خوشبخت کنم و خوشحال و دارا و با شخصیت بدونم؟ گدا، نیازمند، آویزون، محتاج، بدبخت، بیکس تلقی نکنم. زمانی که فقط ببینیش، بدونی هست، یعنی دلت باور کنه. کلاس اومدن و اطلاعات و درس خوندم اینا مقدمه است. اگه به دلت رسید و باورش کردی خوشبختی، و الا با اونی که نداره هیچ فرقی دیگه نداری. نتیجه بگیرم رختم تمام. دوباره میخوام حرف تکراری بزنم. و این استش که ما فقط راجع به دعای ظاهر خیلی نازک میفهمیم و میشناسیم که دعا میگیم، دعا خوندیم، دعا بکنیم، حرم بریم. ما اصلا نمیفهمیم با دعا، با بدون دعا یعنی چی زندگی. ما هنوز دعا رو جزء یکی از لوازم، یکی از دارایی همون به اندازه همسرم، پدرم، مادرم، حتی به این اندازه نمیدونیمش. یک کسی نمیگه آقا من همه چیو از دست دادم، در خونه خدا باز، خودم که دوستم داره دعا میکنم. آقا دعا میکنم. ما هنوز رو باور نکردیم که اینو داریم. دعا جزء دارایی های ما متاسفانه هنوز نشده. تا وقتی که انسان دعا جزء دارایی هاش نشده، بی اصله هست. مثل رفته توی جنگل، هزار تا حیوان تهدیدش میکنن، باتلاق تهدیدش میکنه، پشه ها تهدیدش میکنن، مارها تهدیدش میکنن، حیوانات درنده تهدیدش میکنن، و این هیچ کسو نداره، هیچی نداره. آدمی که دعا رو نداره به معنای حقیقی، ضعف اعصاب داره. این میگه نماز میخونم، روزه میگیرم، ماه رمضان هست، ماه شعبان هست، خدا هست، حرم هست، مکه هست، ولی دقیقاً با اونایی که ندارن هیچ فرقی نداره. زندگی این آدم، قدرت روحی، شخصیت این آدم با اونی که نداره هیچ فرقی نمیکنه. پس چی شد؟ شما از یه حقیقت و یه قدرت به اندازه‌ای که میری سمتش برمیداری بهره‌مندی. ما اصلا نمیریم سمتش. الان شعبان داره میاد، ما نمیدونیم باید چیکار کنیم. ماه مبارک رمضان داره میاد، بازم نمیدونیم باید چیکار کنیم. اینا من نمیدونم من باید این ماه ضیافت چی میخوام بگیرم. بعد ماه رمضان میاد، من کور میرم، کورم بیرون میام، کرورال واردش میشم، کرورالم خارجش میشم. سوال جواب نداره. سوالم جوابشو هزار هزار بار دادم، خودتونم روش فکر کنید. من چی کار کنم دارا بشم؟ من چی کار باید بکنم دعا بیاد کنارم؟ من چی کار کنم خانواده آسمانیم رو ببینم بتونم برم باشون ارتباط برقرار کنم؟ من چی کار کنم با الله رفت آمد برقرار کنم؟ من چی کار کنم الله به دادم برسه تو همه لحظه ها؟ من چیکار کنم وقتی هر چی رو از دست دادم حواسم باشه که الله که همه چیز هست و دارمش، هیچی رو از دست من ندادم واقعا. من چیکار کنم وقتی همه چی رو دارم احساس نکنم که هیچی ندارم؟ تمام بدبختی ما الان همین است که ما با داشتن همه چیز احساس بی چیزی میکنیم. ما با داشتن همه چیز احساس غم و غصه و بدبختی داریم. من چیکار کنم انقدر بد نبینم، انقدر آدم وارونه ای نباشم؟ مشکل ما کجاست؟ هر کی بشین راجبش یه مقدار فکر بکنه و ببینه واقعا این خیلی مشکل بزرگیه. ما همش گرفتار مشکلات پایینی هستیم، طبیعت. یه ذره فکر بکنم من ببینم که من یه آدمم، من یه بی‌نهایتم، من یه موجود جاودانه هستم. یه ذره من فکر بکنم این مشکل بزرگه، من چیکار کنم به قدرت برسم؟ من چیکار کنم به شادی ثابت، به آرامش ثابت برسم؟ اینو اول برای خودم حلش بکنم. خب اگه شما یاد بگیری چه جوری به شادی ثابت برسی، مشکلات پایینی که الان درگیرت کرده دیگه اونا نخواهی داشت، دیگه اصلا برات مشکل نیست. یه کسی بشینه فکر کنه چرا من از کانون قدرت بهره مند نیستم با اینکه کنارمه. راجع به اینو مقدار فکر بکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب با هم دعا کنیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، با هم دیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.